أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في تعارض الاستصحاب مع قاعدة اليد. حالا البته توی این مطلب هم که گفتیم، این دردسری که درست میشه بین مبنای ما و آقای خویی هم فرقی نیست. آقای خویی میگه هر وقت تشکیل شد حضور واجب تعیینی، یعنی آقایونی که میخوان طرف رام هرمز برن چه مبنای آقای خویی رو بگیرن چه یه حرفی را که ما زدیم، حالا کل حتم باید برن دو طرف رام هرمز، چون گفته علا تقدیر نقام حضور واجب تعیینی. نخواه نمیان، نهایی که نمیخوان بیان، که بسیاری شون ما بالا نگاه میکنم نمیبینم این قد آقا تو نفاظه ما باشه. داشت فرمودید پس بنابراین اگر میخواهید یه قدری وقوف و خداد و فریاد و رزار ناراحتی بشه علیه کنید فهم این، یعنی طبق مبنای آقای خوچه گفت که ازا شجله و اقیم الصلاة الجمعه و جبل حضور، چه فرق میکنه حالا یه نماز جمعه ای هست و حضور رو واجب تعیینی میدانه دیگه. پس علی حال این ناراحتی شما تقسیم میشه، توجه فرمودید. آره حالا با رهبری هم میشه صحبت کرد. اگه ایشون به فهمت که یه یار و یاوری داره توی این قضیه مذاقش مساعده. نه نه ها، خب من تو فهمی فکرم که کردم این که عرض کردم احتیاط به همین خاطر، به همین خاطره که امام جماعت همون خراب نشد. عرض کنم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در قاعده فراد و تجاوز تمام شد، بعدش اصال سحر خوندیمونم تمام شد و حالا نوبت رسید به قاعده ید. قاعده ید یعنی چیزی، قاعده ید در رابطه با ملکیته، یعنی چیزی که در ید کسی هست و ادعا کرد که من مالکش هستم این معتبره. حالا چه اماره بدونیمش که ماه و الاقوا، اماره یعنی کاشف، شارع آمده این به نظرم میرسه که به اصطلاح ظاهر قضیه همینه که این بودنش در ید یعنی ید تصرف، ید تصرف یعنی تحت استیلا، بودنش تحت استیلای او و متصرف بودنش و مدعی هم هست که من مالکم، این امارتون علی الملکیه. خب عرض می شود به خدمت شما، حالا این ظاهرش این هستم که اماره باشه، ولی حالا اگر هم اصل عملی حسابش کنی ای بابا در بحثی نداریم که اصل عملی حسابش بکنی، این بازم هستی بالاخره چه فرق میکنه. این مطلب که ملکیت ثابت می شود باید علی حالا هست، چه اماره حسابش بکنی که اصل عملی، اصل عملی یعنی بگویم یه حکم تعبدی که شارع گفته ابن علام ملکیت تعبده، اماره نه دیگه، یعنی بگیم که کاشفه، من تا خودش یه کاشفیت نوعیه داشته و شارع اومده اینه کاشفیت نوعیهش پذیرفته و معتبرش کرده، شده از ظنون معتبره، یعنی ظن نوعی که داره این ظن نوعی را معتبر دانسته، گفته بهش عمل بکن و معتبر کشف معتبری است. خب اینم باشم خوبه و ظاهر هم همینه، اول اقوا که جنبه کاشفیتی داره، عرض شود به خدمت باسات شما، و شارع این کاشفیت را معتبر تلقی کرده، پس میشه جزه امارات. حالا آیا لوازم عقلیش درست میشن یا نمیشن بحث دیگه است، چون ما کلا اینو گفتیم که اینطور نیست که در امارات اینطور باشه که همیشه لوازم عقلیشون مترتب بشه. پس از این جهت فرقی نداره. ولی وقتی که اماره شد خود به خود دیگه بر استصحاب مقدم میشه، بر استصحاب مقدم میشه. تو استصحاب چه گفته؟ گفته در زمانی که شک داری، اگر شک داشتی به یقین سابقت عمل بکن. وقتی که کاشف معتبر داشتیم دیگه شکی نداریم، ولو این که وجدانن هم ممکنه شک داشته باشیم. شارع گفته به شک اعتنا نکن. چرا؟ برای این که کاشفیت ید را معتبر قرار داده، بنابراین الان ما دیگه حجت معتبر داریم. حجت معتبری که داشتیم دیگه جای استصحاب نیست. استصحاب چون گفته که لا تنقض الیقین بشک، اما وقتی که شما حجت معتبر دارید دیگه لست به منزلت شاک، مقدم میشه بر استثناء. و اگر چنانچه گفتیم نه، قاعده ید یکی تعبدیه و جنبه کاشفیه و اماریت نداره، آیا اون وقت مقدم میشه بر استثناء؟ باز هم بله، لا شک در اینکه مقدم میشه. برای اینکه ما دیگه اگر بخوایم بگویم در موارد ید عمل به استصحاب بکنیم، اصلا موردی برای ید نمیمانه. برای اینکه قاعده ید به معنی مالکیت خود همیشه مستصحب العدمه، یعنی حالت سابقه چه بوده؟ عدم مالکیت. برای مالکیت ازلی خود نیست، یه روزی نبوده. خب اگر بنا باشد هی بخوایم در موردش به استصحاب عمل بکنیم، دیگه موردی برای قاعده ید نمیمانه، الا القلیل، شاید یه موارد خیلی نادری بمانه، ولی غالب دیگه اکثر مواردش از بین میره با استصحاب. و حالا اینکه خب ما میدونیم اینطور نیست، خلاف واقع و سیره هم بر این نیست، و ادله قاعده ید هم دلالت بر همچه مطلبی ندارن، یعنی دلالت دارن که به ید عمل بکن مطلقا فی جمیع موارده. فلهذا این دلالت دارد بر این که در مورد ید دیگه رجوع به استصحاب نمی کنیم. فسوان جعلناه اماره او جعلناه اصلا عملیا متقدم بر استصحاب، بخلاف استصحاب. یعنی اگر ما به قاعده ید هم عمل بکنیم، اون مواردی که بهش استصحاب میکنیم که ربطی به قاعده ید نداره موارد زیادی هست. پس از تقدیم قاعده ید لغویت استصحاب لازم نمیاد، اما از تقدیم استصحاب تقریبا شبه لغویتی برای قاعده ید لازم میاد. خب معلومه هم که مواردی تقدیم با این یکیه. خب اینم راجع به این مطلب عرض کنم خدمت شما. اون وقت یه دو مورد محقق خویی مطرح میکنه که بقیه علما و اساتید مطرح کردن که رجوع به قاعده ید خود قاعده ید جاری نیست. یکیشون این است که خود اون زلیت همراه بایدش اقرار بکنه. یعنی چه؟ یعنی یک کسی آمده مدعیه، یه خونه مال منه، زلیت که تو خونه نشسته اقرار میکنه، میگه راست میگه مال این آقا بود ولی من خریدمش ازش. اگر اینطور شد، خودش اقرار کرد که مال او بوده، بعد ادعا کرد که خریدمش، او میگه نخرید، وقت چه میشه؟ وقت دیگه این ید به اصطلاح دیگه از چیز میفته ازت. نه هم بله، وقت این اون یکی میشه، یعنی مدعی منکر عوض میشن. خب چون که یه اقرار کرده که اول مال او بوده ولی بعد ادعا کرده که خرید، او میگه نه نخرید. خب وقت اینجا جا چه میشه؟ اینجا دیگه بگیم حالا قاعده ید هم باز جاری میکنیم؟ نه دیگه، اینجا عرض میشد یه آقا میشه مدعی، زلیت میشه مدعی، او که میگه بله ما مال من بوده، خب اینم اقرار داره که اول مال من بوده، میگه بعد خریدم، نخریده. این نخریده یعنی چه؟ یعنی منکر میشه نسبت به خریدن. پس بنابراین ینقلب المدعی منکرا و المنکر مدعیا. زلیت باید بیانه بیاره بر چی؟ بر این که خریده، چون خودش اقرار کرده که اول مال او بوده، بعد میگه من خریدم، حالا که میگی خریدم پس بیانه بیار. چون که میگه خریدم خودش ادعاییه، او خب میگه نخریده منکره، پس بنابراین قضیه مدعی منکری جور میشه. خب این یک صورت که فقها عبدی همینطور فتوا دادن و مسلمه. ایه و هازان و ذالک لاجل تقدم الاقرار، دلیل اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. و اذا تعارضت الید مع الاقرار قدم الاقرار، اقرار اقواس، به خاطر اقواییت اقرار این ید دیگه به صلاح کمرنگ میشه به خاطر اون اقرار. نه اقرار بگی مال اونه، مال اون بوده من خریدم، من خریدم ادعاست، اما مال اون بوده اینه اقرارش. حالا اگر هیچ حرف نزنه بگه آقا جون بنده توی خونه نشستم و خودم مالکم، مشکلی پیش نمیاد. اونم میگه نه مالک نیست، اون میگه نه به خود من مالکم. اسم نبر، حرف نزنه که بگه اول مال او بود بعد من خریدمش. این اگر اینطورش کرد کار خراب میشه. اما اگر گفت نه جون بنده توی خونه نشستم و یه خونه ملک تلق منه، عرض کنم برای رفتی هم به هیچ کس نداره، خیلی خوبه دیگه اقرار نیست. بله و دیگه به ید رو جور میکنی. خب این مسئله. و اما مسئله بعد، ما ازا کانت الید مسبوختن بکنه غیر ید ملکه، و این صورت که خودش هم باز اقرار داشته باشه، یا خودمون از خارج بدونیم که این یدی، یعنی این آقا الان متصرفه زلیده، و همه بدونن خودش حاکم دیگه اونا، یا خودش هم اقرار داشته باشه که اول یدش ید ملکی نبوده، همینطوری بهش دادن تصرف عاریه بود، به صورت عادی عاریه دستش بوده استفاده کنه. خب این پس مثلا فرض کنید پارسال یقینا اینطور بود، ولی میگه بعدن چی؟ بله اول اینطور بود ولی بعد من خریدمش یا بهم بخشید و من مالک شدم، اما حالت سابقه چی؟ خودش قبول داره که قبلا تصرفش تصرف مالکانه نبوده، به صورت عاریه بوده. خب اینجا چه؟ اینجا هم قاعده ید رو نمیتونیم جاری بکنیم، یعنی مدعی منکر عوض میشه، اون که منکره میگه نه همطور که عاریه بوده هنوز هم عاریه از در دسته فلا. بل یحکم به بقای ملکیت المالک به مختزل استصحاب، اینجا رجوع نه وقت زمانی که عاریه بوده، خب مالکش پس کس دیگه بوده، الان شک داریم به ید رجوع نمی کنیم، استصحاب می کنیم بقای ملکیت مالک اول را. حالا چرا در این مورد مثلا قاعده ید جاری نمی کنیم؟ چون سیره قصور داره، چون بالاخره منشأ عمده قاعده ید هم سیره است، سیره متشرعه و بلکه سیره عقلا، در این موارد نباید متزلزل بشه این ید. اگر متزلزل شد چه به نحو سمور مسئله اولی که گفتیم چه به نحو مسئله دومی، دیگه قاعده ید جاری نمید، یعنی سیره دیگه ثابت نیست که در اینجا هم به قاعده ید عمل بکنه، اینجا استصحاب میکنه. استصحاب چی را؟ استصحاب ملکیت مالک اول. بله در یدش بوده تصرف هم کرده، اما خودش قبول داره که عاریه بوده، یعنی بعدا من مالک شدم. حالا که قبول داره و اول مالک نبوده و یکی دیگه مالک بوده، استصحاب ملکیت اون مالک میشه. خب قاعده ید چه؟ نه دیگه اینجا دیگه یدش اعتباری نداره. آره این هم مورد دوم. خب و صلی الله